سه تا پند بهت بدم که اون وقت قضاوت کنی که من عاقلم یا ابلهم. اولین پند رو تو دستای تو میگم که منو گرفتی، دومی رو میرم میشینم رو اون دیوار کاهگلی، سومی رو رو درخ میگم، میرم میشینم رو شاخه درخ میگم. صیاد پرنده گفتش که من اولین پندم اینه که حرف محال و غیر ممکن رو از هیچ کسی باور نکن. صیاد گفت خیلی خوب، حالا این اولی. صیاد دستش رو باز کرد و مرغ از توی دستش پر زد و رفت و گفتش که پند دوم اینه که هیچ وقت بر گذشته افسوس نخور، حسرت گذشته رو نخور. وقتی چیزی گذشت، حسرت خوردن اونو بر نمیگردونه. گفت که صیاد گفتش که خب حالا اینم نکته‌ایه، بله اینم حرف عاقلانه‌ایه. تا اینجا از نظر من تو از عقل و خرد برخورداری. پرنده گفتش که ببین آقای صیاد، در شکم من مرواریدیه که 10 درم وزنشه، مثلش در جهان وجود نداره. تو این مرواریدو از دست دادی، چون روزی تو و بچه های تو نبود. صیاد تا این حرف رو شنید، این کسی که درد بهش حمله کرده باشه، به خودش پیچید و ناله و فریاد افسوس سر داد و شروع کرد به واسفا زدن. پرنده که بیقراری و فریاد مرد رو شنید گفتش که مگه همین الان من بهت نگفتم که به گذشته تأسف نخور؟ یا حواست نبود یا اینکه صدای منو اصلا نشنیدی؟ پنده دیگر من این بود که بی خودی حرف محال رو از هیچ کی باور نکن، گمراه نشو. آخه تو به هیکل من نگاه کن، همه وزن من 3 درم نمیشه. چجوری میشه که یه مروارید 10 درمی تو شکم من باشه؟ مرد صیاد به خودش اومد و دید که نه، خب چیزی رو از دست نداده. رو کرد به پرنده و گفتش که خب حالا پند سومو بگو. پرنده گفتش که به قول خودمون دکی، مگه به اون دوتا پندی که من قبلش گفتم عمل کردی که این سومی هم همینجوری مفتی بهت بگم؟ نصیحت کردن آدم نادان مثل کاشتن دانه در شورزاره. تو مال پند گوش کردن و اندرز گوش دادن نیستی داداش. ما رفتی، پر کشید و رفت. اینجا هم باز با ستایش عقل ما مواجهیم از سوی مولانا. در ادامه مباحثی که مولانا مطرح میکنه میگه که اصلا آدم نادان، آدمی که فوری حرف یادش میره، آدمی که قوه ضبط کردن و ثبت کردن حکمتها و عبرتها رو نداره، اصلا به درد نصیحت گفتن و عرض می شود که پند دادنم نمی خوره. چی می خوای بهش بگی؟ این اگر قرار بود که عمل کنه، ابله نمی شد، بی خرد نمی شد. به هر حال به نظر می رسه که داستان مولانا در بردارنده این نکته است که آدم های نادون به حکم نادونی خودشون همینجوری در گمراهی راه طی می کنن، جاده خاکی می رن به اصطلاح، و هیچ وقت از موهبتی، از به قول فرنگی ها پوان مثبتی برخوردار نمیشن. هیچ امتیازی اینها ندارن در زندگی، هیچ بهره ای ندارن. بهره هم اگه بخوان به دست بیارن فوری از دست میدن به خاطر نادانیشون. اینجور آدم ها از اونجایی که نه خودشون عقل و تحلیل دارن و نه از عقل کسی دیگری پیروی میکنن، همش دنبال حرفای بی خودن، حرفای محال رو میپذیرن، اصلا به قول امروزی ها شوتن یه جورایی، تو خیال خودشونن، تو توهم خودشونن. حسرت خوردن و افسوس خوردن دو جوره از نگاه مولانا. یکی حسرت خوردن پویاست، یکی حسرت خوردن ایستا. چیه؟ همجوری بشینه بگه ای داد دیدی چی شد، اگه من این کارو میکردم مثلا فلان نمیشد، اگه من مثلا در فلان سال چه میدونم فلان مال و تجاره رو مثلا میخریدم، فلان رشته رو انتخاب میکردم، فلان خونه رو میخریدم، موقع همسر انتخاب کردن مثلا به این ویژگی ها توجه میکردم، الان حالم این نبود. نشسته هی داره حسرت و افسوس گذشته رو میخوره که رفته. بابا گذشته در گذشته. تو گفت شو تا قیامت آید زاری کن، کی مرده را یا کی رفته را به زاری بازاری. بیشین گریه کن سری مرده، نمیشه تا قیام قیامت هم با گریه زنده نمیشه. حالا بعضی ها نشستن هی حسرت و افسوس گذشته رو میخورن. این مولانا به این میگه حسرت ایستا، یعنی تو رو یه جایی متوقف کرده، تو رو همینجوری یه لنگ پای یه جایی وایسونده، نمیذاره حرکت بکنی. اما حسرت و افسوس پویا چیه؟ حسرت و افسوس پویا اینه که بگی خیلی خوب، من در گذشته چون این کارهایی رو کردم، اسباب ضررم شده، اسباب زیانم شده، فایده ای ازش نگرفتم، خب اونها رو تکرار نکنم، تو کارهای مشابه که قرار میگیرم از اون گذشتم استفاده بکنم، درس بگیرم، کارهایی رو که موجب زیان و ضررم شده تو کارهایی که پیش رو دارم تکرار نکنم. اینو مولانا بهش میگه حسرت و افسوس و دریغ خوردن پویا. اون تو رو به حرکت وامی داره، تجربه جدید پیش راه تو میگذاره، تو رو وادار میکنه به اینکه حرکت بکنی. حسرتی که در آدمی افسردگی و پژمردگی بیاره، این حسرت 2000 نمیارزه. ولی حسرتی که تو رو وادار بکنه به اینکه عقلت به کار بیفته، تجربه های تلخ گذشته رو تکرار نکنی در راه پیش رو، این حسرت پسندیده است. قصه اینگونه آغاز میشه در دفتر چهارم که آن یکی مرغی گرفت از مکر و دام، مرغ او را گفت ای خواجه همام، تو بسی گاوان و میشان خورده ای، تو بسی اشتر به قربان کرده ای، تو نگشتی سیر زانها در زمن، هم نگردی سیر از اجزای من، هل مرا تا که سپندت بردهم، تا بدانی زیرکم یا ابلهم. هل یعنی منو واگذار، فرو گذار، ولم کن. منظور این هلی که تو چای میریزیم نیست. آره. اینجوری شروع میشه قصه رو که خدمتتون عرض کردم. مولانا میگه هست جنت را ز رحمت 8 در. میگه بهشت 8 تا در داره، 8 تا باب رحمت داره. یک در توبه است زان 8 پسر. یکی از دراش توبه است، بازگشته، برگشتن، آشتی کردنه، ارتباط رو دوباره برقرار کردنه. آن همه گه باز باشد گه فراز، وان در توبه نباشد جز که باز. میگه اون 7 در دیگه گاهی بسته است گاهی بازه، ولی در توبه نه، میگه دری که همیشه باز. هین غنیمت دار در باز است، زود رخت آنجا کش به کوری حسود. میگه در بازه، فوری خودتو بنداز تو این در، از این در وارد شو به کوری چشم حسودی که نمیتونه ببینه ارتباط تو رو با خودت، با وجدانت، با فطرتت، با خدا و با عقل. بپر خلاصه یه کار عاقلانه بکن، ارتباطتو درست کن، به عقل برگرد. عقل چی میگه؟ میگه ارتباطتو با حق درست کن، ارتباطتو با هر جا که حقیقت خوب کن و خودبین نباش، خودبین نباش، خانه برکن که از عقیق این یمن صد هزاران خانه شاید ساختن. میگه این خانه خودبینی و بیخردی رو تیشه ورد و بیفت به جانش، خرابش کن. و مثل کوه عقیقی میمانه در یمن، عقیق یمنی دیدین دیگه، خیلی معروفه دیگه، اونایی که انگشتر بازن میدونن که عقیق یمنی انواعش، عرض کنم که حالا رگه دار و بیرگه و عرض میشود که یه خورده تیره یه خورده روشن، اینها قیمت داره دیگه، عقیق یمنی همیشه قیمت داره. میگه حالا کوه عقیق یمن جلوی روی توه و در دست توه، و اگر این خودبینی و این بیخردی رو خراب بکنی، این خانه پوسیده خودبینی و بیخردی رو خراب بکنی، کوهی از عقیق یمن برات هویدا میشه که میتونی خونه باهاش بسازی. صد هزار خونه میشه باهاش ساخت. گنج زیر خانه است و چاره نیست، از خرابی خانه مندیش و مایست. آقا زیر این خونه گنجه، تو اگه بدونی زیر خونت گنجه، همجوری میشینی بالاخره یه کلنگی ور میداری، عرض میکنم البته با کسب مجوزهای لازم، البته کلنگ ور میداری و شروع میکنی زیر پاتو کندن که ببینی آقا این چه گنجی، اقلا یه عکسی بگیری یه استوری کنی بگی من خونم گنج پیدا کردم. خب که هزاران خانه از یک نقد گنج تان امارت کرد بی تکرن. از یه گنجی که آدم پیدا میکنه صد هزار خونه رو میشه امارت کرد بدون زحمت بدون رنج. عاقبت این خانه خود ویران شود. حواست باشه، به هر حال یه روزی این کالبد انسان ویران میشه. عاقبت این خانه خود ویران شود، گنج از زیرش یقین اوریان شود. لیک آن تو نباشد زان که روح مزد ویران کردن استش آن فتو. دیگه اون گنج مال تو نیست، دیگه دسترسی بهش نداری، مال روح توه. و مزد روحه که از این کالبد رهایی پیدا کرده. دست خواهی بعد از آن تو که دریغ، هی دست پشت دست میزنی، ای داد بیداد، ای دریغ، این چنین ماهی بودن در زیر میغ. ای بابا، یه همچین ماهی زیر ابر پنهان بود ما نمیدیدیم. این کرا را مدت او تا اجل، تا در این مدت کنی در وی عمل. اینو انگار که مثلا کرایه کرده باشی، به اجرت گرفته باشی، اجاره کرده باشی خانه تن رو، و اجاره کردی که توی زندگی بکنی. مثل خونه اجارهی که ما میریم این روزام چقدر بازارش داغه، همه دنبال خونه. آدم میره این خونه اجاره میکنه که توی زندگی بکنه، میگه تن تو، کالبد تو، این خونه اجاره‌ایه، مستأجری اینجا، حواست باشه. فرصتمون هم تموم شد، گرم صحبت میشیم حواسمون پرت میشه از زمان. به هر حال عقل، خرد، بهره برداری از زمان، بهترین استفاده، حسن استفاده، مولانا میگه این کارو بکن. ممنونم از شما و روزگارتون خوش باشه. خدا حافظ.
صبحتون بخیر. برنامه بعدی که از رادیو سبا تقدیمتون میشه، چه خبر؟
اینجا چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ اینجا رادیو سبا، چه خبر؟ هر روز از رادیو سبا. اینجا چه خبره؟
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. عرض ادب و احترام و ارادت خدمت بزرگواران شنوندگان فهیم و صمیمی شبکه رادیوی سبا و برنامه چه خبر.
مژده دل که دگر باد سبا باز آمد، هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد. چه خبر از رادیو سبا. ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو، لکن چنان بگو که سبا با خبر شود. چه خبر هر روز از رادیو سبا.
در چه خبر چهار بخش داریم: دیباچه، بماچه، دیوانچه، یعنی چه.
دیباچه، طرح یک خبر در چه خبر. اینجا دیباچه است.
چطور در کشورهای مختلف مؤدب باشیم؟ در ژاپن چاپستیک ها رو به هم نچسبونین. هاشی، این چوب غذاخوری، چوبک، اینا اسماشه. در ژاپن هرگز چاپستیک ها رو به شکل عمودی در کاسه برنج نذارید. این کار برای ژاپنی های تابوی بزرگه، چون اونها رو یاد مراسم خاک سپاری میندازه که کاسه های برنج رو با دو چاپستیک عمودی که در داخل آن هستش کنار هم می قرار میدن. در عوض اونها چاپستیک ها رو یا بالا یا کنار کاسه میگذارن، برای اینکه ادب رعایت بشه و کسی یاد مراسم ترحیم و خاک سپاری نیفت. خیلی ممنون به خاطر همراهیتون. لطفاً همراه ما باشید، یه قطعه بشنوید، بریم بخش بعدی با جناب کارشناس خبری راجع به این موضوع صحبت میکنیم.
خبرایی که میگیم مربوط به خود شماست، پس به ما چه؟ اینجا به ما چه؟ به ما چه؟ بخش دوم چه خبر بعد از دیباچه. قبل
آقای کاشان سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که این برنامه خیلی آموزنده باشه، به خاطر اینکه میخواییم در مورد ادب صحبت بکنیم.
ادب چاپستیک ها؟
نه فقط درباره چاپستیک ها، درباره ژاپن، درباره همه جا.
همه ادب تو همه جا.
میخوام ادب در همه جای جهان رو بررسی کنیم.
این برنامه فکر کنم برنامه طولانی از اوناست که من همین اوایل به شنونده ها بگم که اگر
شعر بخونیم نتون... توش بخوای اینو بگی که
نه میگم اگر نرسیم کامل تمومش کنیم شاید برنامه دیگه‌ای با همین محوریت داشته باشیم.
آها، از اینده همیشه از آخرینو میگیم، این دفعه از اول
گفتیم. بله،
خیالتون راحت، ما اینا رو همه رو خواهیم گفت،
نگران نشید.
مثلا شما اینو ببینین، تو ژاپن گفتن که چاپستیک ها رو به هم دیگه نچسبونید
به شکل عمودی.
چاپستیک همون حاشیه، بدتر شد حاشیه چوب غذاخوری.
آره.
چوب غذاخوری رو بعضیا میگن چوبک. که یه نوع ماده شوینده.
بله.
هست. بعد ولی خب با تمام این حرفایی میگه اینوری اینو نذارین تو کاسه یا اونوری نذارین تو کاسه، این چوبک رو من اصلا به اینا دست نمیزدم که بخوام اینوری یا اونوری.
آره.
من برم ژاپن دستمو تا آرنج میکنم تو کاسه برنج با دست غذا.
یا اینکه من از همین شهر خودمون یه چند تا قاشق چنگال برمی‌دارم.
یعنی یه نفر قاشق دستشه تو فرودگاه، میگن کجا داری میدی؟
میگم ژاپن.
شما تو فرودگاه های جهان
اصلا معلوم نیست.
بیا همین تو فرودگاه جهان شما هر جا که دیدین کسی قاشق دستشه بدونین که این میخواد بره
ژاپن.
پس بله. به موسیقی بشنویم، درباره یه حقیقت ادب در یک کشور دیگه ای صحبت کنیم.
لطفا همراه ما باشید. آقا کارشناس در خدمتیم.
یه دونه از کشورهای دیگر درباره‌شون
درباره ادبشون
میخوام حرف بزنم.
بفرمایید.
تو ویتنام قبل از ورود به خانه باید کفشاتون رو در بیاری.
آها.
در سفر به بیشتر کشورهای آسیایی باید قبل از ورود به خانه کفشا رو در بیارین. آنها وارد شدن با کفش را یک اشتباه فرهنگی بزرگ میدانن، چون داخل خانه نشان دهنده فضای شخصیه. بنابراین با گذاشتن کفش ها پشت در احترام و رعایت کنید و البته از تمیز بودن پاها هم مطمئن شه. اینو خدمت شما بگم که یه چیزایی رو یه جوری میگن که تو این خبرها به عنوان مثلا یه چیز خاص که انگار چی دارن میگن. خب معلومه ما خودمونم با کفش نمیریم تو خونه، کفشمونو در میاریم.
دقیقاً.
این که نمیشه که حالا سالمون تا یه چیزی هم هست.
میشه نشد کار.
نه با کفش شدم نه بر داخل خونه کسی. اما یه چیزی هم هست، شما میری یه جا مهمونی، صابخونه هی میگه صابخونه، منظورم که اجاره میگیره ازشون نیست.
نه نه، اونی که
میزبانه
منتفع اون ملک هست.
آفرین، حقوقیش این میشه که شما منتفع اون ملکی. بعد اون وقت این که شما وقتی وارد اونجا میشی در میزنی تق تق در واحد و در وا میکنی سلام علیکم اینا، میخوای بری تو، میای شما شروع میکنی به
در آوردن کفش. آره آره.
من میگه نه با کفش بیا
پای چپو میندازی پشت پای راست که آره. بتونی پشتی کفشو بخوابونی.
بله که ناگهان صابخونه یا همون
میگه نه نه نه
میگه نه نه با کفش بیا. مهم میگه نه با کفش نمیام، میای میگه با کفش میام.
آخرش با کفش بله.
آقا تعارف نکنید به هم دیگه بی دلیل. اگه با کفش نیا تو خونه هستین نیاین.
دقیقاً. چرا مگه اینکه خونتون مفروش نیست؟
بعد صابخونه خودش واسطه اونجا بدون کفش
میگه تو با
کفش بیا. خب چرا تعارف تا کجا؟
تا دم در. البته من دیدم بعضی خونهشون رو مفروش نمی‌کنن.
مفروش نمی‌کنن. خب یعنی خونهشون یه کاری نمی‌کنن که فروش نره.
نه مفروش.
چون مثلا میگن فلان میگن فلان فیلم مفروشه. نمی‌فروشه.
دقیقاً میگن نفروشه.
آها یعنی نمی‌فروشه.
نه نمی‌فروشه.
خب
بعد و که مهموناشون بتونن قشنگ با کفش بیان و برن دیگه.
آها.
ولی خونه مفروشو به نظرم دیگه جایی نره که من بخوام حالا با کفش برم و بیام و معلوم نیست اصلا.
بله.
کفشم کجا خورده زمین.
یعنی تو کفش دیگه چه خورده زمین، دیگران هم بهش خندید.
نه نه نه، یعنی کجا بر زمین نشسته.
بله من یه چیز دیگه هم خدمت شما بگم
بفهم.
بعدش میتونیم بریم. نه بذار یک دوتا از کشورهای دیگر هم من دربارش حرف بزنم.
بفهم بفهم.
توی ایتالیا بگم چجوری احترام و ادب رو نشون میدن. در ایتالیا صورت حساب خود را خودتان درخواست کنید.
آها.
اگر در ایتالیا برای شام بیرون رفتین به بهترین نحو رفتار کنین، چون غذا خوردن در ایتالیا امری رسمی تر یه دنیا.
آها.
تفاوت دیگه هم اینه که تا وقتی خودتون نخواین پیش خدمت صورت حساب براتون نمیاره.
آها.
خودتون آماده پرداخت بودین از اونا بخواین صورت حساب براتون
بیارن.
البته در این زمینه من یه چیز خدمتتون بگم. اولا که کی من دارم ایتالیا، کی شما برید ایتالیا.
آره.
نه نه حالا کوتاه هم حالا ادبش
آره.
ما هر وقت پولش اومد ادبش هم می‌ریم یاد میگیریم. اما غذای ایتالیایی اونقدی گرونن که من هیچ وقت آماده پرداخت نیستم. میگه هر وقت خودتون آماده پرداخت بودید بخواید صورت حساب. من به هیچ وجه آماده پرداخت نیستم. البته بی ادبی نباشه یه وقتا. خب
ولی آماده نیستم.
بله نه اینی که میخوام بگم نه که بی ادبی نیست، این که میخوام بگم تو ایتالیا صورت حساب حسابش فرق داره با کشورهای دیگه دنیا.
چطور؟
چون صورت حساب اینه اون فاکتور دیگه.
آها.
بعد بعضی اونجا فاکتور سازی میکنن
تو ایتالیا.
فاندای مخلوقی اینا پدرش خونده و
درسته
نه اصلا نه بعد دیگه
من خوب نیست.
من بیش از این ای بگم بدآموزی داره.
نه بیش از این که بدآموزی داره. بعدش هم من فقط این سوالو دارم که
وقتم
نداریم. این سوالو دارم که واقعا توی دوست عزیز رستوران داره ایتالیایی، اگه من مشتری بیام بگم من به این غذای تو احتیاج دارم الان گرسنه‌ام یا هوس کردم یا هر چیزی ولی پولشو الان ندارم بدم فردا میدم، قبول میکنی یا اینکه نه منظور نظرت فقط اینه که مثلا تا وقتی خودت نگی آقا صورت حساب بیار ما نمیگیم، ولی اگه بلند شدی حساب نکرده خواستی بری بیرون ماست خورتو میگیریم.
ماستم خورده,
خورده
من مگه ماست دقیق ماستم خورده باشه
آره
نه که نمیتونم بگیرن.
درسته.
خب دیگه
نداریم در این بخش. آقای کارشناس همراه ما باشید بریم در بخش دیوانچه، هم باز همراه شما هستیم.
بله آدم باید توی زیستش مرتب، توی دنیا باشه خیلی مؤدب. برای اون کسی که با ادب نیست، تفاوت در میان روز و شب نیست.
نیست.
همیشه زندگیش تاریکی داره. چرا؟ زیرا ادب اصلا نداره. برای اون کسی که با ادب است، تفاوت در میان روز و شب است. همیشه زندگانیش است روشن، چرا که با ادب هستش مثل من.
آها.
یعنی این که بی ادب باشی صبح و شب تاریکه، با ادب باشی صبحت روشنه، شبت بنزه که تاریکه، مثلا شبم روشن.
بله، شب واقعا روشن.
وقت چندانی من برای شعر ندارم.
درسته. چطور
کنم به نظر
شما در این لحظه سکوت کنیم؟ من از مردم تشکر میکنم به خاطر همراهی که داشتن با این بخش و کلا برنامه چه خبری. قطعه موسیقی بشنوید، بریم سراغ بخش آخر، یعنی چه. در یعنی چه ما به چرایی انتخاب خبر میپردازیم. چرایی انتخاب این خبر آقا خانم دختر پسر در مورد ادب، در مورد مؤدب بودن، چیزی که شما خیلی خوب بلدین، به فرزندانتون آموزش میدین و نمونه مؤدب بودن در تمام رفتار شما مرسومه. مؤدب بودن کلا یه زبون بین المللیه. حالا لازم نیست ادا در بیاریم، همون شیوه خودمون مؤدب باشیم، به نظرم بهتر و قشنگتره. بهترینا رو براتون آرزو میکنم. شعار رادیو سبا فراموش نشه، شوخ طبعی رو از خانه آغاز کنیم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
بر شما همراهان عزیز رادیو سبا که سرشار از حس بودن و زندگی هستید و هر روزتون رو با مهربانی آغاز میکنید. ممنون و متشکریم که امروز هم رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردین. امروز در واقع آغازین روز ماه محرم هست و با توجه به شروع این ماه برنامه های رادیو سبا تغییراتی پیدا کرده که انشاءالله در فرصت مناسب فهرست برنامه های امروز رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. امروز هم مثل همیشه میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301055 با ما در ارتباط باشید و هر گونه نظر و یا پیشنهاد یا انتقادی در خصوص برنامه‌های رادیو سبا دارید با ما در میون بگذارید. پیامگیر صوتی 24 ساعته رادیو سبا هم در اختیار شماست با شماره 2786-1055. اما برنامه بعدی که از رادیو سبا تقدیم حضورتون میشه، برنامه یه زنگ سباست. شما رو دعوت به شنیدنش میکنم.
زنگ سبا. شایان توجه. شایان لط تو هستی؟ شایان زک. نوبت توه، بیا انشاتو بخون.
برورمو والدین موفق.
ما انقدر پسر مودب
و مؤدب
مؤدب و با نزاکتی
ما گوشه قرمز و باسپاس فلفلی خوردیم.